سوره معرکه مائده آیه شریفه 64 رو عنایت کنید. امروز همش خروج موضوعی پیدا میکنیم، حرف بعد میزنیم. 64 میفرماید که آوردین؟ آوردین؟ بله. سرد رو خوبه؟ چند نفر میگن سرده؟ اقلیت محضی اشاره میکنه دستی بره بالا، با دو نفر گرم نمیشه. تعدادتون کمه، همین ردیف جلویی ها فقط گفتین. چند ممکنه جلو سرد باشه؟ آره. عقب خوبه؟ گرمه؟ خیلی؟ آره. اینجا پایینه، اونجا بالاست. اونجا بالا گرمتر میشه معمولا، یعنی عقب پایینه، یعنی اون عقبی ها تو چاکه نیستن که. خب آیه شریفه 64 سوره مائده مائده رو عنایت کنید. میفرماید که بقالت الیهود و ید الله مغلوله. یهودی ها گفتن دست خدا چیه؟ بسته است. قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو. دست خودشون بسته باد و لعنت بر اونها به واسطه آنچه که میگن. بل یداهو مبسوطتان ینفق و کیفیشا. هر جور بخواد خدا چکار میکنه؟ انفاق میکنه و میده، اعطا میکنه. ولی ولیزیدن نکثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. خیلی هاشون به واسطه آنچه که بر تو نازل شده بر طغیان و کفرشون افزوده شد. خب نتیجه این که اینها برمیگردن عهد خودشونو با خدا نقض میکنن چیه؟ و القینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. اگر کسی رابطه خودشو با عهد قطع بکنه، این باعث انحراف خود قاطع میشه. اول دومی رو بگیم که سطحش پایین تره، این باعث انحرافش میشه. خب اگر تعداد منحرفین در جامعه زیاد شد چی میشه؟ تعداد منحرفین در جامعه زیاد بشه، اتفاقی که میفته اینه که تو جامعه عداوت و بغضا به وجود میاد، اتحاد از بین میره. عامل اتحاد مگه چیه؟ عامل اتحاد دینه. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مگه حالا تفرق بشه چی میشه؟ بینتون عداوت و بغضا. اگه همتون یه چیز قبول داشته باشید با هم دعوا، همه میگید فلان چیز، اما من میگم اینو قبول دارم، میگه قبول ندارم، میگه یکم قبول دارم، میگه زیاد قبول دارم، هی با هم دعوا میکنید. برای که بینتون دعوا را نیفته چیکار کنید؟ همتون به یه چیزی پایبند باشید و پایبند بمونید. میفرماید که حبل الهی باعث جلوگیری از تفرق میشه. باز برای این مورد در آیه 14 سوره مبارکه مائده، چند صفحه بیاید قبل، آوردین؟ آیه شریفه 14. و من الذین قالوا انا نصارا. از برخی از کی؟ اونایی که میگن ما مسیحی هستیم. اخذنا میثاقهم، از اونا عهد گرفتیم. فنسوا حظا مما ذکروا به، از آنچه که به اینها داده بودیم بخششو چیکار کردن؟ فراموش کردن. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء. ما هم به اینها رو اونها رو به همراه کردیم با عداوت و بغضا، اونا هم نشین دشمنی و گرفتاری و کینه و بدبختی شدن الى یوم القیامه. پس اگر انسان رابطه‌شو با عهد قطع بکنه، بین او و دیگران چی وجود میاد؟ و هرچی تعداد آدمایی که رابطهشون رو با عهد قطع میکنن بیشتر بشه، کمیت و کیفیت عداوت و بغضا در جامعه چی میشه؟ بیشتر و بالاتر و متنوعتر میشه. این جایی که فرد فقط خودش منحرف شده، عنایت کنید، انحراف خود قاطع. ولی اگر چی؟ یه کسی اصل عهد و زیر سوال برد، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا کاربرد هدایتی عهد از بین میره. یعنی یه نبال یه نفر میگه که من به مثلا خداوند معتقد نیستم، عهدشو با خداوند قطع میکنه، اینجا باید انحراف خودش میشه. یه جا میگه نه، اصل این که خدای وجود داره و این صفاتو داره اون چیه؟ من در آوردیه. اینجا انحراف صرف قاطع اتفاق نمیفته، انحراف قاطع و سایرین روی میده. سوره مبارکه مائده یه آیه بیایید قبل، دارید دیگه جلوتونه، میفهمد فبه ما نقضه هم میساقم لعنا و جعلنا قلوبا یحرفون الکلم عن بعضه و نسوا حظا ولا تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم. پیغمبر تو از همه اینها آگاه نمیشی، ممکنه به برخیشون پی ببری الا قلیلا منهم. اونی هم که میفهمی فعفو عنهم وصفه. خب چه اتفاقی مگه میفته؟ پیغمبر چقدر شما متوجه میشه؟ اگر کسی اومد اصل عهد و زیر سوال برد، باعث اولا انحراف خودش میشه، ثانیاً کاربرد هدایتی اون عهد از بین میبره. نتیجهش این خواهد شد که اون عهدی که برای هدایت ایجاد شده بود دیگه کارکرد قبلی خودش رو نداره. یعنی تصویری که درست میکنیم مثلا از انقلاب اسلامی چیه؟ قبلا گفتم سه تا فرانسوی کتاب مینویسن، دلیل انقلاب اسلامی این بود که شاه اومد زمینا رو از ملاکا بگیره بده به مثلا بقیه فقیر بیچارا و اینا، هم همش چیز بشن، همشون صاحب زمین بشن. یه ملاکی گردن کلفتی بود به نام آقای خمینی، گفت من زمینامو نمیدم. از شاه اصرار، از آقای خمینی انکار. هرچی این گفت، امام اون آقای خمینی گفت نمیدم، در نهایت چی شد؟ در نهایت اون آقای خمینی گفت اینجوری انقلاب میکنیم ها، دیگه انقلاب کرد و برگه زمیناشو نده شاه سرنگون کرد. حالا امام بیچاره بریم ببینید دو وجب زمین داشته یا نداشته. کسی اگر اومد اینجوری انقلاب اسلامی رو تبیین کرد، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که هر جوونی که در مورد انقلاب اسلامی شنید وقتی رسیدیم دهه فجر، او خواهد گفت این همون دهه‌ایه که درش اون ملاکه زمیناشو نداد و نهایتاً یه حکومتی رو سرنگون کرد به خاطر که 4 متر زمینش حفظ بکنه. نگاه اینه دیگه، میگیم جنگ، میگن آره جنگ یه بحث. امروز یه سوالی رو یه جایی مسلمانی پرسید که آره مثلا یه کسی میخواد بره سوریه، واقعا مسئله سوریه دفاع از حریم اهل بیت یک مسئله سیاسیه؟ آره چه جایی بودم من؟ یه مسئله سیاسی واقعا. یعنی مثلا بنده از اینجا بلندشم برم سوریه که آقای بشار اسد که مثلا فلان معاهده سیاسی رو با ما دارن حفظ بشن، بنده میخوام 100 سال سفید، خاکستری، قرمز، بنفش یا حالا مشکی آقای بشار اسد اصلا حضور فیزیکی نداشته باشن، یعنی از شرف حضورشون بیبره باشیم، اینا بر بمیره به من چه؟ سوال میکنم یعنی این همه بس سیاسی یا نه؟ شما دقت کنید برای چی ایده اینقدر تلاش میکنن جریان مدافعین حرم رو بزنن؟ شهدا مثلا آقای سردار سلیمانی رو چقدر تلاش میکنن او رو بزنن؟ چیکار؟ یعنی چیه که اینقدر اصراره که این آدم بخوره؟ چون این آدم الان نماده غیر از مقاومت، نماد اتحاد ملی ایرانیانه. یعنی کسی مگه دیگه واقعا یه چیزیش باشه؟ ولی کسی به او فوش، چرا سایت های ضد انقلاب و اینا به او فوش میدن، اما تو ایران کی به ایشون فوش میده؟ یعنی نگاه میکنی بازیگر و هنرمند و الف و ب و جیم و دال منتظر یه بهانه که یه قش و ظرفی بر او برن. اینو باید زد. به چه بهانه‌ای، با چه عنوانی، با چه یک چیزایی درست میکنن که خدا میده. یه جمله اول به اون منتسب میکنن که آقا در پیاده روی اربعین اگر که نمیدونم یک موی از سر یک ظاهر ایرانی کم بشه ما عربستان رو قیچی میکنیم. بعد اتفاق هله میفته، کامنت میذارن فکر کنیم قیچی گم شده، سردار داره دنبال قیچی میگرده. خب هر هر کر کر. بعدش چه اصراریه که اینو بزنید زمین؟ این بخوره زمین خیلی اتفاقات خوب بر بعضی ها میفته. اگر جایی میبینیم یه چیزی میخواد بخوره، آه شهده حالا بخوره یک دو بودن مردن رفتن دیگه، ای ما بریم سر خاک اینا، شهده مردن. تو مسلمونی، قرآن یک بار خوندی؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء ان ربهم یرزقون. چجور میدونه که شهده مردن؟ اون جاهایی که یه کسی یه بنیانی رو میزنه که هم خودش منحرف میشه هم خاصیت هدایت اون نهاد داره از بین میبره. اینجا نباید سکوت بکنید به اندازه اطلاعاتتون که قاعدتا میگه خدا شکر که ما اطلاع نداریم، یه چیزی بدین با چای بخورن. وقتی جایی بودیم بنده خدایی یه سوالی پرسید در مورد یکی از عرفا، جواب دادن، بعد بس عرفانی شد، داشت گوش میکرد با یه حالتی چشاش هم پر اشک تمام شد، گفت عجب من این خیار بخورم. کلن من و بس و عرفان و عارف و خودش رو با هم پکند رفت. مرد سیبچنه هم داشت بقام زن گلابی بخورد، چه ارتباطی داره؟ اثر نقض عهد هنگامی که انحراف خود قاطع و سایرین باشه خیلی مهمه و شایسته جلوگیری. خب آقا ما نقض عهد مطلوب هم داریم؟ بله؟ کجا؟ بدون دست کسی نگی. شما گفتین، شما فرمید. نقض عهد اون نه عهدی نبود. بفهمید شما؟ نه اتفاقا ما تو تمام میرسیم که خدا میگه حتی در قبال مشرکین به عهداتون پایبند باشید، پیغمبر میگه عهداتون نشکن کنارشون. مشرکین با ما نقض عهد بکنن مطلوب هم باز ایشون یاب شسته تر بودن. شما فهمید لطیف دوم خب اون که پاسخ نقض عهده، نقض عهد نیست دیگه، وقتی اونا نقض کردن چیزی نمونده که ما دیگه نقضش کنیم که، تحصیل حاصله. شما گفتین؟ بفهم عهد
کنیم کارم غلطی انجام یه کار خیلی دیگه انجام ندیم پس کنم
عهد عهد نیست اصلا از بیخ غلطه، یعنی اسم اون عهد نیست. یه عهد خوبی رو انسان نقض بکنه چی؟ نفرش؟ مثبت. یه عهد مثبتی نقض بشه مطلوب بشه؟ نه موریانه کی نقض کرد؟ موریانه بیچاره که ناقص نیستش که فقط قضاشو خورده. بگید شما نظم نظر. خب اگه نظری داریم میشکنی معلومه خوب نبوده. پشترشون اونم عهد نبوده، اون رسمی که برقرار بوده رسم غلطی بوده. خب نه بله نه بگید شما خب خب مثال من مثالش کلی توضیحشو میگم، مثالش به خودت نره. شما فهمید؟ بله نه بگید شما بله نقض نمی کنن اونا، خود دینشون گفته بینید سراغ بعدی. جناب بفهمید شما ردیف اول آفرین. یه ذره بیارید بالاتر. جناب عمار یاسر، عمار با پیامبر و با خدا عهد داره. چه عهدی؟ اینکه شهادت بر وحدانیت خدا و نبوت پیامبر نازنینمون، درسته؟ بله. خب و پدر و مادر او که اولین شهدای اسلامن، یاسر و سمیه، این سه بزرگوار رو میگیرن چون اینا قبیله و کس و کاری هم نداشتن، در حد مرگ شروع میکنن این ستا رو شکنجه کردن. ولی گمان این که اینا رو بکشن به ذهنشون، جو قبیله رو نمیکشن، شکنجه میکردن. اول سمیه رو به شهادت میرسونن، اولین شهید اسلام شهیده بوده، بعدم یاسر رو. میان سراغ عمار، میبینی اینا او رو میخوان شهید کنن، میگن از پیغمبر تبری بجو تا آزادت کنیم. عمار چیکار میکنه؟ از پیغمبر تبری میجوه. خب الان این نقض عهد کرد، درسته؟ درسته؟ چرا؟ حالا بله الان میرسم، یحتمل منم بدونم که یکم مثلا متفاوته. نقض عهد میکنه، یه عده از کسایی که خیلی به تذکر دادن علاقه مندن و حتما باید مواردی رو گوشزد بکنن، مثلا دوست دارن همه افراد رو مورد تذکر قرار بدن، تندی پیشون یا رسول الله عمار چی گفته؟ حضرت میفرمان عمار دلش با ماست. دو سه نفر دیگه هم بودن که اونا از اول دلشون هم نبود، اونا برمیگردن. اونا نه. آیه نازل میشه الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان. اگر کسی اکراه شده ولی قلبش به ایمان چیه؟ مطمئنه، یعنی اطمینان دارد که نمیخواهد چی؟ نقض عهد بکنه. قلبن ایمان دارد ولی به زبان چی؟ نمیگه، آشکار نمیکنه. این میشه تقیه، یا به یه عبارت دیگری توریه هم میشه بگیم. اینجا نقض عهده ولی مطلوبه. چرا؟ چون همونطور که فرمودن یک هدف بالاتری در کاری که حفظ جان باشه. اگر کسی در جایی قرار گرفت برای یک هدف بالاتری کاری رو انجام داد، این نقض عهد اون میشه نقض عهد مطلوب. جایی که تزاحم به وجود میاد که در سیر نبی بهش پرداختیم. پس گاهی اوقات ممکن است نقض عهد اتفاق بیفتد، هیچ اون ناقض قابل سرزنش و مذمت نباشد. خب مطلب بعد، نقض ناظر به عهدی به نام قرآن کریم. آیا قرآن کریم فقط تماشاگر نما نداشتیم تو این کلاس که اینم الحمدلله پیدا شد، صداش فقط میاد خودش نیست. بله پسره دیگه. آره دختره، بگیم ورزشگاه راه نمیدن تمرین نکنه. آه همون دختر معروفه، همونجا باشه، همون شیپورو بزن. آره ما باید برای بچه ها جا تعیین بکنیم، مثلا دو سه نفر اتاق فرمان از پشت شیشه فقط بتونن ما رو ببینن، سیستم رو هم به جهت صوتی کامل اونجا مجهز کنیم، یکی دو نفر هم برای اون ردیف آخر دار تماماده باشه که در موارد ضرورت اینا اگه بشه. ناظر به قرآن کریم، این سوال به وجود میاد که آیا تعهد به قرآن قابل نقض؟ یک. دو، خود قرآن قابل نقض یا نه؟ ببینیم در مورد تعهد به قرآن قابل نقض است. بله، یک کسی قرآن میخونه، قرآن میفهمد اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، از اون طرف میگه که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، از اون بر روایت داریم رب تال للقرآن و القرآنو یلعنو، چقدر آدم داریم که تالی قرآنن، تلاوت کننده قرآنن، ولی قرآن اونا رو لعنت میکنه. چرا؟ چون فقط به چی میچسبن؟ به لفظ قرآن قرائت میکنه، خیلی خوب میخونه، یعنی قشنگ با صدای خوب، لحن خوب، تجوید خوب، همه چی تموم، کیف میکنی، بعد رفتارش هیچ شباهتی با آنچه خونده نداره. یا آدم متکبر، یا آدم که خب متاسفانه بودن افرادی که قاری قرآنن ولی مرائی قرآن نیستن متاسفانه. این ممکنه؟ آره ممکنه. اصلا بریم سراغ خود قرآن. خداوند یه جایی از قول پیغمبر میگه که پیغمبر به خدا میگه خدایا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو مهجور میکنه، این قرآن تو خونه است 11 سال 12 سال روش باز نشده، من چند بار گفتم تو خونتون قرآن زیاد نگه، یه قرآن همون رو که میخونید، اگه دوتا قرآن دارید اینا رو نوبتی بخونید، یه قرآن رو نذارید کنار. یکی از شاکیان انسان در قیامت قرآن هایی هستن که در خانه انسان بودن و قرائت نشدن. از اون طرف یکی از شافعان ما در قیامت قرآنه، قرآنی که بوده و ما اونا خوندیم و بهش عمل کردیم. 40 تا قرآن تو خونه نگه داشته، من قرآن های نفیس نگه داری میکنم، قرآن فارغ از نفیس بودن یا نبودن باید خونده بشه، قرآنش خیلی نفیسه، خب خیلی بخون قرآن نفیسو. قرآن داره میگه یک عده من رو مهجور میکنن، خب این نقض عهد قرآن دیگه، یعنی کسی قرآن رو گرفته او رو مهجور کرده. مهجوریت بعضی وقتا به نخوندنه، بعضی وقتا به عدم تدبره، بعضی وقتا به عدم عمله، بعضی وقتا به عدم ترویج و تشییعه، همه اینا میشه مهجوریت قرآن. نقض عهد با قرآن و نسبت به قرآن کاملا محتمله. دستورات قرآن رو بگیریم، قرآن میخونم اقیم و صلات و آت و زکات، همه هم الله الله صدق الله عظیم، اذان گفتن بابا شما چجوری قرآن نخونید نماز نمیخونید؟ واقعا آدم تعجب. من یعنی ظهر عاشورا خدا انشالله با آقای قرائتی سلامت، یعنی از این کارهایی که آقای قرائتی بره اون دنیا بکنم یک طبقی از نور براش بیارن، این نماز ظهر تاسوع عاشورا. ما این قدم بود، این سوال بود برای من که آقا اینی که برای ما تعریف کردن اینی که امام حسین علیه السلام تو اون آگیر باگیر وسط جنگ ول کرد رفت، اینا چرا نماز نمیخونن؟ خب اون موقع مثلا بچه تر از الان بودیم، بودم خب حتما یک مسئله به دیگری هست مثلا از نماز. یعنی حالا امام حسین اونجا بیکار بوده رفته خونه دارن عزاداری میکنن، نمیشه عزاداری بکنی به نماز بخونی. الان هم که الان که این مقدار تبلیغ و ترویج شده، شبکه های تلویزیونی، سخنران ها، عزادارا، هنوز که هنوز یک عده‌ای ظهر عاشورا صدای تبل و دهل و شیپورشون همزمان با اذان بلند. همین هیئت دانشگاه ما که میاد بر همین میدان کاش که حالا گذاشتن میدان شهید تهرانی مقدم، اونجا میاد، دیدید شما احتمال وضعیتون بیاید اونجا، آقا دارید نماز میخونید یک عده میاد دوپس دوپس دوپس، آقا چه کار میکنید الان شما؟ برای امام حسین عزاداری میکنید، امام حسین خودش داره نماز میخونه، اون متوجه نیست، جز عزادار نیست، دوپس بزنید. یه اصلا نمیفهمه ورشی داره عزاداری میکنه، همون میشه که عرض کردم سخنرانی داره میکنه، میگه بره انی بوست و خاطره استان لعتم به من مکارم الاخلاق، پیامبر آقا اومد که مکارم اخلاق، مکرمت های اخلاقی اصلا اینا باید جا یارو اومده داخل داره دنبال جام دیگه بتمرگ دیگه، عرض میکردم مکارم اخلاق اونا مهمه. خب خواهی من سرت کنم تو همین الان در مورد مکارم اخلاقی چه حرفی بود زدی؟ حتی خواهی بسید بکنن بسید یه فرش اقل در مکان اخلاق صحبت نکردم من. خب این که نمیخوره رفتاره، لطفا میشه قرآن بخونیم عزاداری بکنیم ولی به قرآن پایبند نباشیم، اما خود قرآن هم نقض میشه؟ نه، خود قرآن قابل نقض نیستش، یعنی این عهدو نمیشه نقض کرد. ببخشید آقا چجور سال تورات و انجیل نقض شدن؟ خودشون؟ بله، خود تورات و انجیل نقض شدن یا نشدن؟ بله که شدن. کی میگه نشدن؟ مرقس و لوقا و یوحنا و متا، اینا چی هن؟ اینا همه نقض خود انجیل هن. این تورات مضحکی که شما میخونید که درش خدا میاد شروع میکنه کشتی گرفتن، این چیه؟ این خودش منعرف شده، خب قرآن نمیشه. دلیل عقلی نقلی، عقلی شو کی میگه؟ غیر از اینا که گفتن شما هم گفتین، دلیل عقلی که قرآن نقض میشه چیه؟ شما بگید که نگفتین شما. بله خیلی پایین هستین. بله خب نباشه، با تورات و انجیل همین شد. اگر ما معتقدیم دین ما دین خاتم و دین اکمله، این باید بماند، اگر نماند این قاعده لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل چی میشه؟ نقض میشه. یعنی شما در زمان اومدید که پیامبری نیست، امامی هم نیست، در ظاهر امام غایبه، خب مستند شما یک کتابی است، بر اساس این عمل میکنید، فردا معلوم میشه این نقض شده بوده قبلا. یعنی این چیزی که اینجا گفتن که نمیدونم فلان کار انجام بدید فلان کار انجام ندید، اینجا برید اونجا ندید، اینو بخورید اونو نخورید، اینا چی بوده؟ همش انحرافی بوده. کی باید جواب بده؟ اگر این نقض شده باشه دیگه مسئولیت بر عهده شما نیست. این دلیل عقلی است. دلیل نقلی؟ بله؟ دلیل عقلی؟ دلیل عقلی اینه که اگر تورات نقض شد انجیل اومد، اگر انجیل نقض شد قرآن، اگه قرآن نقض بشه چی میاد؟ هیچی. این دین ولیکن پیامبر کیه؟ ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، بعد از اون بزرگوار دیگه پیامبری نمیاد. وقتی پیامبری بعد از اون نمیاد و کتاب دیگری بعد از اون نمیاد، یعنی کتاب او باید الی یوم القیامه همه نیازا رو جواب بده. اگه قرار شد همه نیازا رو جواب بده پس نباید نقض بشه. این عقلن. نقلن؟ به صورت قاصبانه دست بردین؟ اول گفتین بعد دست، اول دست بود؟ خیلی خوب، پس یه آفرین نیمبندی تعلق میگیره. سوره مبارکه علاوه بر این، سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 42 رو بیارید به زحمت. سوره بله انا نحن از انزه چیه؟ هجر نو سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 42 قبلا جز 24 25 اول 25 بود دیگه 24 آها اینجاست خب آیه شریفه 42 از آن که نشده مونده خب آیه شریفه 42 رو بیارید لطفا برای اینکه قرآن قابل نقض نیست مثلا ها سوال میکنی اشکال نداره شما بگید که مفروضاتی که اینو برش بنا کردی باز به چی برمیگرده اون وقت بعد از برهان لطفم صحبت بکنیم یعنی گاهی اوقات خیلی سوال خوبیه گاهی اوقات ما داریم با هم صحبت میکنیم من شما رو میبینم میگم از اینجا به بعدو میگیرم شما حق دارید به من بگید چرا از اینجا شروع کردی دو قدم برو عقب اون بعد به چیزی برگرده اصلا بگید منو لایک فرض کن اینا کجا اومد من بعد برم عقب تا به یه بدیهی برسم بر اساس قضایای قیاسات و معاهای اون بدیهی با شما بیام جلو این حرف خوبی هیچی چیز خاصی نبود گوش کنین ثواب داره آیه 42 رو آوردین لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه این های لا یعتیه الباطل من بین یدی به چی برمیگرده؟ به قرآن قرآن یه چیز باطل و غلطی و ناحقی درش راه پیدا نمیکنه نه از گذشته نه از آینده نه از قبل چیز غلط و اشتباه و باطلی اومده وارد قرآن بشه که اونو از اتقان بندازه نه در آینده این اتفاق روی خواهد داد این خب چرا؟ چون تنزیل من حکیم مجید کیو اینو کی فرستاده؟ این از طرف کی نازل شده؟ از طرف یه حکیم حمید من گفتم مجید؟ حکیم حمید حکیم المجید چیست داره؟ حکیم الحمید؟ کسی میتونه جستجو کنه چند تا حکیم الحمید در قرآن داریم؟ داره کسی امکان جستجو؟ حکیم الحمید تو قرآن چند تا داریم؟ یه دونه که اینجا داریم که یه دونه شد مثل جریان مجلس مرحوم مدرس تو مجلس رأی داد کاندیدای ریاست مجلس بود رأی داد گفتن فلانی مدرس گفت من خودم به خودم رأی دادم یه رأی که دارم که حکیم حمید غیر از اینجا حکیم مجید خیلی به گوشم آشناتره حکیم
مجید
آها حالا حکیم حمید غیر از اینجا نداریم من فصلتیم ما به کیا گفتیم بگردن خیلی خوب بلش کنیم خدا حکیم مجید نداریم پس من دیگه چه عبارت زایه‌ای رو ابدا کردم خیلی خوب بالاخره آیه بود نازل شد دیگه تنزیل من حکیم حمید خب آقا این که حالا به جهت نقلی میگن انا نحن نزلنا الذکر یا این طرف میگیم از جانب حکیم حمیده این در مقام عمل هم خودشو نشون داده آره تحدیای 4-5 گانه که قبلا گفتیم مثل این بیارید کل این یه کتابی مثل این بیارید 10 سوره بیارید 1 سوره بیارید هیچ کدومش در این 1400 اندی سال نقض نشده و نقلن میبینیم که آنچه قرآن ادعا کرده در مقام عمل هم چی؟ روی داده و ثابت شده از آن شد؟ خیلی بله خب هنوز نگفتم بلنشینا خیلی خب بفهمید همین چی؟ استدلالای ما اگر که این استدلال رو شرطی بگیریم که محقق نشده یعنی فقط از باب تهدید بوده نه از این باب که واقعا واقع شده بله استدلال ما چه باشه لطف کنید بله با فاز و کتاب، این که همزمان می نوشتن اون یک عده برای که نقضش بکنن میگن بعد که اومد جمع بری بشه بین کتاب اختلاف شد. لذا نمیذاری این استدلال کنی. بفرمید چی؟ عهد با عقد، عقد عهدیست که مکتوب و مضبوط شده. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در عبارت ینقضون بود، این که یک عده نقض میکنن عهد الهی رو، این به چه معناست که گفتیم نقض عهد چیه، ناظر به قرآن کریم چطور میشه. بعد از این بریم سراغ متعلق نقض که عبارت جدید میشه و بحث جدید، و اونم الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. در مورد عهد الله چند تا نکته باید عرض بکنیم که فکر میکنم توجه وقت به یه نکته دو نکته اشاره کنیم. چند تا سوال داریم، اینا رو انشالله عرض کنم. اولین مطلب در مورد مفهوم عهد الله، این که میگید ما عهد الهی داریم مفهومش چیه؟ خود عهد یعنی التزام خاص در مقابل کی؟ در مقابل خداوند یا غیر خداوند، یه پیامبر، یه امام، یه همکار، یه دوست، همسر، فرزند یا هر شخصی. این که انسان یک التزام خاصی در مقابل یک کسی پیدا بکنه برای یه امر مشخص، این میشه عهد. پس هم عهد دهنده، هم عهد گیرنده، هم موضوع مورد عهد باید چی باشه؟ معلوم باشه. من عهد میکنم نسبت به ایشون که براشون مثلا فلان کتاب رو بیارم. عهد کننده، عهد شونده و موضوع مورد عهد، معهود، کتاب، معهود له، اون کسی که براش عهدی شده اتفاق افتاده. پس این که انسان یک التزام خاصی نسبت به دیگری در یک امر خاصی پیدا بکنه، این میشه چی؟ میشه عهد. اما انواع عهد، ما چند جور عهد داریم؟ عهود تقسیم میشن به دو دسته کلی، عهود مردم با یک دیگر و عهود خداوند با انبیا، اولیا، و حالا بیایم به مردم عادی هم برسه که مثالاش عرض خواهم کرد. برخی از عهدها یا عهود برای مردم با یکدیگره، یعنی مردم دارن تو جامعه با هم زندگی میکنن، یه وقتی نسبت به هم دیگه یک التزام و تعهدی رو چی؟ میپذیرن نسبت به هم دیگه یه امر خاصی رو در یک زمانی به یک صورتی انجام بدن، این میشه همون عهدهای بین مردم. خب اینا لازم و رعایه هست یا نه؟ عهدهای بین مردم، بله. قرآن در مورد مؤمنین میگه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. بعد از این که میگه قد افلح المؤمنون الذین، این ویژگی های مؤمنین رو که میگه، یکی از ویژگی های اونها رو وفای به عهد مینامه. حالا اینکه روایت چقدر بر این تاکید کردن فعلا محل بحث ماست. در جای دیگری در قرآن میگه اوفو بالعهود. اوفو یعنی چی؟ فعل و فعل امر خلافش چیه؟ حرامه. ان العهد کان مسئولا. شما در قبال عهدی که نسبت به دیگران میکنی چی؟ مورد سوال قرار، یعنی از شما سوال میکنن که فلان عهد نسبت به کسی پذیرفتی، انجام دادی، ولی محقق مثلا عهد کردی سر کلاس میای با کناریت حرف نزنی، بعد فکر کردی اگر اینجوری حرف بزنی کسی متوجه نمیشه، در حالی که اینجوری حرف زدن عهدو از بین نمیبره. این اتفاقا قش در عهده، یعنی میخوای عهدتو نقض بکنی در این حال نشون بدی که عهدو نقض، یعنی علاوه بر اینکه ناقض عهد هستی، متظاهر هستی و منافقم هستی، خبیثم هستی، چه بسا هم هستی، کلن هستی، خیلی هستی دیگه. عرض کنم که یعنی ما چه بده بیرای بگیم شما سرکر صرف نزنیم با جدیدا میگم یه برای یه هر چقدر فوش میده کار دیگه بکنیم چیکار میخواد بکنه. حضرتون عرضم که اینجا مردم که با هم عهد میکنن، خدا میگه من در مورد عهد از شما سوال خواهم کرد و اگر رعایت نکنید باید جواب بدید و مجازات خواهید شد. مسئول یعنی مورد سوال، مورد بازخواست. دوم، عهدهایی که خدا با کی میبنده؟ با انبیا، با اولیا، با مردم. حالا خدا با بندگان، شاید اینجا میگفتیم خدا بندگان بهتر بود. اینها وقتی نسبت به خداوند، نسبت به انبیاء یا اولیاء یه جوره، نسبت مردم یه جوره. که حالا تو مثالایی که نسبت مردم داریم میگیم اصل اون تعهد بر بقای بر فطرته، که انسان ها بر فطرتی که خداوند بهشون داده ثابت قدم باشن. اما اینجا میگیم که خدایا تو از انبیا چی میخوای؟ چه عهدی با اونا میبندی؟ و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن. خدا حضرت ابراهیم علیه السلام رو امتحانهای متعددی کرد، حضرت همشو کامل به اتمام رسون. بعدش قال انی جاعل کل الناس اماما، من دیگه تو رو امام قرار دادم، نبوتت اینا به جا، امامتم گرفتی. قال و من ذریتی، خدایا بچه‌هام به این مقام امامت میرسه. قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین. خب حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسی، پیامبر نازنین ما حضرت عیسی علیه السلام، اینا از نسل کیان؟ همه از نسل حضرت ابراهیمن. که آره همه از نسل حضرت ابراهیمن، ولی خدا اینجا داره میگه عهد من با شما به عنوان امامت عهد عام به همه بچه‌هات نمیرسه. و الا تو بچه‌های حضرت ابراهیم علیه السلام ما یهودا هم داریم، امیه هم داریم، جعفر کذاب هم داریم، بن العباس هم، اینا بچه‌های حضرت ابراهیم هم دیگه، درسته؟ نسل پیامبر بس ابراهیم میرسه، اینا هم که همه خب اصلا همون عبدالمطلب و ابو طالب و اینا همه ذیل اونن. پس این که خداوند عهد امامت رو خاص میکنه، میگه به همه نمیدم، علامت اینه که عهد خدا با انبیا و اولیا با عهد خدا با مردم فرق میکنه. خدا از مردم عهد گرفته که حواسشون رو جمع بکنن و به اساتید کاذب چی؟ توجه نکنن، اساتید ایزایی اونا رو از مطلب دور نکنن. حالا انقدر توجه بکنی تا بس دستتون در بره. خب پس ما دو جور عهد داریم، یه عهد، عهد خدا با انبیا و اولیا، یه عهدم عهد مردم با یک دیگر. یه موقع فکر کنید این کارا رو اینا کجا یاد گرفتن؟ خب دیگه روایات گفتن که بچه آینه تمام نمای پدر و مادره، یا به اون موجودی که اینا رو میاره خوب دقت بکنید میاره تو کلاس، یا به اون موجودی که این دوتا رو اینجا میرسونه و میبره، یکی از این دوتا عامل این فتنه هستن. خیلی خوب، خدا انشالله به هر ستاشون طول عمر بده. عرض کنم که مطلب سوم عظمت عهد الهی، عهدی که خدا از مردم میگیره چقدر مهمه، چقدر بزرگه. بفرمید چی داره؟ آره عهد نیست اینا، ما تکالیفی رو خدا بر دوشمون قرار داده نسبت به حیوانات و مثلا جمادات و گیاهان و اینها، که همه اینا چیه؟ جز عهد ما با خداست. ما با خدا عهدی نمی بندیم، خدا با ما عهد بسته. خب بفهمید ظالم سلسله مراتب داره، ما به ظالم نمیدیم، به اونی که معمولی هم هست نمیدیم، فقط به خودتو کی دادیم؟ بعد از اینکه نبوت و این همه امتحان رو پشت سر گذاشتی تازه گفتیم امامت هم بهت میدیم. پس به ظالم نمیدیم به این معنی نیست که هر کس غیر ظالم بود میگیره، برای این باید خیلی عادل باشی، صرف ظالم نبودن کافی نیست. ما نه میرسیم به اون میرسیم. بله لازم است قرآن همه کلیات جزئیات بگه، قرآن نگفته نه اصلا هم چند رکته، گفته عقیم و صلاح دیگه، اون با خودمونه. از بفهمید در مورد عفو به عفو به العقوده. این هم داره ما ان العهد کان مسئولا، ما ان العهد کان مسئولا قبلش چیه؟ نه قبلش عبارت قبلش میگی چیه؟ نه قبلش چیه؟ این العهد کان مسئولا عفو بالعهد نیست. پس حتما به عنوان روایت نوشتم، اشتباه کردم گفتم آیه است، چون که یادداشت کردم. خب ممنون. من بیا اونو توی چیز میگیم، تو انواع عهد الله میگیم.
خب هم بعد من خب اصطلاح عهد رو با عهد میثاق حالا نمیدونم، چون توضیحاتشو نگفتید. ولی عهد میثاق یه ذره بحث سنگینه، حتی من یادتون میپرسم
در مورد میثاق این که آقا میگه که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، یعنی چه عهد خدا رو بعد میثاق نقض میکنن؟ یه اشاره میکنم اشاره هفته بعد برسیم. یه موقع عهد میبندیم توثیقش نمیکنیم، یه موقع عهد میبندیم توثیقش هم میکنیم. این نامردا عهد رو بعد توثیق نقض میکنن، اینه ویژگیشون. اون عفو بالعهد، پس این روایت من یادداشت کردم، عفو بالعهد داریم. ببینید عفو بالعهد ان العهد کان مسئولا داریم. سوره اسراء 24 عفو من احد گفتم، آها عهدم نوشتم، عفو بالعهد درسته. خیلی ممنون که گفتین عفو بالعهد. اسراء چند؟ 34. گفتم من چرا اگه روایتی چیزی زیرش ننوشتم. عقود داریم ولی اینجا بحث عهده، همین عهدو میخوام بگیم. خب عظمت عهد الهی، بذارین سوالا رو جواب بدیم. عظمت عهد الهی باشه تا کجا خوندیم؟ تا 53. خب عرض کنم که برای هفته آینده آیه شریفه 28 و 29 یعنی 54 تا 57 رو بخونید، تا آخر صفحه 57.